بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعن و تمتعه فیها طویلا. شام شهادت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. خدا رو قسم میدیم به حق خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتنمون و شنیدنمون رو در راه رضای خدا قرار بده. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که فرا میرسه، یک سوال همیشه تکرار میشه و این سوال ذهنها رو به خودش مشغول میکنه. شیعه و سنی نقل کردن، از طریق فریقین وارد شده که وقتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم وضو میگرفتن، مردم میپریدن و قطرات آب وضوی پیغمبر رو می گرفتن و باهاش تبرک می کردن. علی ظاهر تو این کار نفاقی هم نبود، برای ریا هم نبود، تظاهری هم نبود. یعنی علی ظاهر آب وضوی پیغمبر رو واقعا به عنوان تبرک می گرفتن، دوست داشتن. سوالی که مطرح هست اینه، چرا همین مردمی که قطرات آب وضوی پیغمبر رو اینجوری ازدحام می‌کردن، برای تبرک می‌گرفتن، اندکی بعد از رحلت پیغمبر پاره تن پیغمبر رو حمایت نکردن؟ قطرات آب وضوی پیغمبر کجا؟ پاره تن پیغمبر اکرم حضرت زهرا کجا؟ چرا همون مردم در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر سکوت کردن و حمایت خودشون رو دریغ کردن؟ البته اگر مفصل به این بحث بخواد پرداخته بشه، ابعاد مختلفی داره که طبیعتاً تو این وقت فرصتش نیست. من فقط به یک بُعد و یک جنبه این سوال جواب میدم و انشالله که بشه قابل استفاده بشه. منتها برای اینکه جلسه بیشتر قابل استفاده بشه، عنایت بفرمایید هدیه پیشگاه مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری بفرست. همه شما میدونید، بارها شنیدید که در زمان امیرالمومنین علیه السلام سه گروه تابلودار و معروف بودن که با امیرالمومنین دشمنی کردن و جنگ را انداختن علیه حضرت امیر. بارها اینو شنیدید، من نمیخوام اینجا خیلی بایستم. اون سه گروه یک دسته قاسطین بودن، حزب بنی امیه و امثال معاویه بودن، سیاست بازهای قدرت طلب که تمام هم و غمشون رسیدن به قدرت بود و برای رسیدن به قدرت هر کاری میکردن. اینها جنگ صفین رو علیه امیرالمومنین را انداختن و حضرت با اونها درگیر شد. دسته دوم ناکسین بودن، پیمان شکنانی که ابتدا با امیرالمومنین عهد بستن، بیعت بستن، امثال طلحه و زبیر، منتها چون روحیه تجملگرایی و روحیه ویژه خاری داشتن و برای خودشون امتیاز خاصی قائل بودن و از تعمیر علیه السلام بهشون باج نمیداد، از این جهت جدا شدن از حضرت و جنگ جمل رو علیه امیرالمومنین راه انداختن. و دسته سوم مارقین هستند. کسانی که افراطی نگاه میکردن به دین و جز رأی خودشون و عقیده خودشون رأی و عقیده دیگری رو بر نمیتابیدن، خشک مقدسای نفهم و احمقی بودن که در جنگ صفین وقتی که قرآن ها بالای نیرف و تمسک کردن به مقدسات دشمنان امیرالمومنین، اینا اومدن و دور از امیر رو گرفتن که علی تو میخوای با قرآن بجنگی؟ از امیر هرچی میفر بود که بابا ما دعوامون با اینا سر قرآنه، اگه اینا قرآن رو قبول میداشتن که ما باشون کاری نداشتیم. میگفتن این دیگه کفره، با قرآن جنگیدن کفره، ما باهات نیستیم. جدا شدن از حضرت و در نهروان با امیرالمومنین علیه السلام درگیر شدن و این سه گروه دشمنان تابلودار و معروف امیرالمومنین در تاریخ بودن. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مطمئن من تقاضا میکنم شما یه گروه چهارمی رو هم ببینید در تاریخ که ولو به عنوان دشمنان امیرالمومنین معروف نشدن، چون جنگی به ظاهر را نینداختن علیه حضرت امیر و درگیری با حضرت پیدا نکردن، اما این گروه چهارم خون به دل امیرالمومنین کردن. به ظاهر به عنوان دوستان حضرت امیر بودن، اما اگر اینا دوست بودن دیگه حضرت احتیاج به دشمن نداشت. کسانی بودن که اگر اسم گذاری بخوایم بکنیم روی این دسته چهارم که نهج البلاغه پر هست از گله های امیرالمومنین و خون دل هایی که از این دسته میخوردن، اگه بخوایم اسم گذاری کنیم بهترین نام برای این دسته چهارم قائدین هست. آدمای شلوول، آدمای بی تفاوت، آدمای بی بصیرت، یا کسانی که دارای ضعف ایمان هستن یا بصیرتی ندارن که در فتنه ها بتونن حق رو تشخیص بدن، معیار حق و باطل رو گم کردن، یا اگر هم به فرض جای حق رو تشخیص دادن به خاطر ضعف ایمانشون حاضر به فداکاری نیستن در مقابل در برای دفاع از حق، حاضر نیستن هزینه بکنن. این آدمای دسته چهارم کسانی هستن که همیشه تو دعوای کناری میستن، اگر کسی برنده شد طرف اون میره. در صدر اسلام هم زمان امیرالمومنین، زمان حکومت حضرت امیر، هم قبلش اینجور افراد بودن، تعدادشون هم کم نبوده، حتی بعضیشون جز به شخصیت‌های معروف اون زمان هم بودن، کسانی مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل حسان ابن ثابت، مثل اسامه ابن زید و مثل بعضی از فرزندان بعضی از شخصیت‌های اون زمان. اینا آدمایی بودن که یک کناری می‌نشستن، نه با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن و نه البته پیوستن به دشمن امیرالمومنین، اما در این حال برایند کار اینها به نفع دشمن امیرالمومنین تمام می‌شد. بعضی از این شخصیت‌ها بودن، یه توده‌ای هم از عوام ناآگاه بودن که کاری نداشتن به دعوای حق و باطل، کاری نداشتن، یا تشخیص نمی‌دادن یا اصلا تو میدون نمی‌اومدن. این عده، این گروه چهارم، این قائدین که اهل بیتفاوتی و سکوت بودن، کسانی بودن که چه بسا ممکنه گریه هم بکنن یه جاهایی برای اهل بیت، البته گریه نه از رو معرفت، گریه از رو دلسوزی، از رو تحریک احساسات. گریه داریم تا گریه، یه موقع گریه کسی از روی یک معرفتی است که شکل گرفته به مقام اهل بیت و ظلمی که به مراتب و مقامات اهل بیت شده، یه موقع هستش که کسی ممکنه گریه بکنه از باب تحریک احساسات. این گروه چهارم ای چه بسا گریه هم حاضر بودن بکنن برای اهل بیت، اما فداکاری نه، هزینه نه. اینا مثل همون قضیه معروفی است که همتون دارید که شخصی نان خریده بود، به سمت منزلش میرفتید، یه فقیری نشسته پای دیوار داره گریه میکنه، گفت برای چی اینجا داری گریه میکنی؟ گفت من یکی دو روز غذا نخوردم، کسی هم نیست که به من کمکی بده. اینی هم که نان تو دستش بود شروع کرد گریه کردن. اون فقیر گفت تو دیگه برای چی گریه میکنی؟ گفت من به خاطر فقر و فلاکت تو دارم گریه میکنم. گفت خب آقا یه دونه از اون نونات بده من بخورم، نه تو گریه کنی نه من. گفت نه، نون نمیدم ولی تا دلت بخواد برات گریه میکنم، چون گریه خرجی نداره. اما نون دادن، هزینه کردن، نه اینا اهلش نیستن. این دسته چهارم کسانی هستن که حاضرن گریه بکنن اما اهل فداکاری نیستن. تو کربلا فرزدق یه جمله‌ای به امام حسین راجع به مردم کوفه گفت که قلوبهم معک و سیوفهم علک، مردم کوفه دلشون با توه اما شمشیرشون با تو نیست، حاضر نیستن هزینه بدن برا تو. در اون حدی نیستن که فداکاری بکنن، جان بدن، مال بدن، آبرو بدن، سرمایه ها و امکاناتشون رو برا تو خرج بکنن. این آدم ها اینجوری هن. حاضرن بپرن آب وضوع پیغمبر رو بگیرن برا تبرک، خب چون اون خرجی نداره. آب وضوع پیغمبر رو گرفتن و شیشتونگ بهشت رو نصیب خود کردن، بهشت رو مفتی رفتن، خرجی نداره. اما برای پاره تن پیغمبر حضرت زهرا حاضر نیستن دفاع کنن. این آدم ها اهل خطر نیستن، یه کناری نیستن. همیشه آدم های زرنگ سیاست بازی مثل معاویه از این دسته چهارم استفاده میکنن و سواری میگیرن. اون زرنگ هایی که شیطنت میکنن تو طول تاریخ هم این کارو کردن، سیای لشکرشون رو این آدم های ضعیف الایمان که دارای ضعف بصیرتن قرار میدن. به امید همینا هستش که معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه میخون. یکی هم نبود که اعتراض بکنی که چرا این کارو میکنی. حالا یا میترسیدن یا اصلا نمیفهمیدن. اینو مسعودی تو مروج الذهب نوشته. آدم گاهی موقع خیال میکنه شوخیه، ولی تو تاریخ اومده. به امید همینا بود که اونا این کارا رو میکردن و سواری میگرفتن. آدمای ضعیف الایمان و ضعیف البصیرت که حاضر به فداکاری برای اعتقاداتشون نیستن. البته من یه چیزی عرض بکنم تو پرانتز، ضعف ایمان داریم تا ضعف ایمان. بعضیا ممکنه ایمانشون ضعیف باشه، تو روایات هم اومده، اما اینها مقصر نیستن در ضعیف بودن ایمانشون. در اصول کافی روایات متعددی ما داریم که ائمه فرمودن که بعضیا سهمشون از ایمان یه درجه است، بعضیا دو درجه، بعضیا چهار درجه، بعضیا مثل سلمان 10 درجه تو غیر معصومی. درجات ایمان متفاوت، بعضی سهم ایمانشون کمه. حالا چی شده که درجه ایمان و سهم ایمانش کمه؟ این بماند. آیا مرتبط هست به عوالم قبل از دنیا؟ اینا دیگه حالا جای بحثش نیست. بعضی اینجوری هم. امام صادق علیه السلام فرمود اونی که درجه ایمانش کمه تحمیل بهش نکنید. اهل واجبات هست، بذارید همونو انجام بده. دیگه ازش بیشتر از این مستحبات و بعضی از اعمال اونچنانی رو ازش نخواه. این همین حدش همینه. بعد حضرت اون داستان معروفی که همه تون شنیدید، اون مسیحی که مسلمان شد به واسطه دیدن مسلمین، اون رو نقل کرد امام صادق علیه السلام. فرمود این مسیحی مسلمان شد، یکی از همسایه‌ها بهش گفتش که من فردا صبح میام دنبالت، با هم بریم مسجد چون مسلمانی آدابی داره. اون مسیحی هم گفت خب باشه، من که بلد نیستم، باهات میام. فردا صبح اول اذان، هوا تاریک، رفت دنبال این مسیحی که تازه مسلمان شده بود. گفت بیا بریم مسجد. این بنده خودم چرتی، هنوز خیلی آشنا با این چیزا نیست. اومد مسجد، نمازشو خون، بعد گفت خب پاشیم بریم خونه دیگه. اون همسایه مسلمانش گفت نه، کجا خونه، بیشی ذکر بگو، تعقیبات. حالا این مسلمان 0 کیلومتر هنوز ذکر بلد نیست بگه. نشست به همین صورت، یه مقدار گذشت، هوای کمی روشن شد، گفت خب بریم خونه. اون مسلمان همسایه مسلمانش گفت نه، کجا میخوای تو این دنیای کفر گرفته، بشین تو همین مسجد ذکر بگو. اینو نگهش داشت، نماز ظهر نگهش داشت، عصر نگهش داشت، تا مغرب نگهش داشت، دمارشو در آورد. بعد که وقتی برگشتن خونه، گفت فردا میام دنبالت برای اینکه باز مرتبه بیای مسجد. گفت خیلی ممنون، من همون دین خودم به صرف است، همون مسیحیت خودم به... این دین شما مال آدمای بیکاره، من زن و بچه دارم، همش که نمیتونم تو مسجد باشم. امام صادق علیه السلام فرمود از همون جایی که وارد دین شد، این با این تحمیل‌ها خارجش کرد. اون سهم ایمانش کمه، همون مقدار واجبش رو به جا میاره، بهش میگو باریکلا. تو اگه خیلی زرنگی، برای خودت تکلیف بکن و فشار به خودت بیار، به دیگری بیش از اندازه لازم تحمیل نکن. بعضی از آدمای ضعیف الایمان اینجوریان، ضعف ایمانشون ذاتیه، خیلی مقصر نیستن تو این مسئله. اینجور آدم ها را ندیدی؟ هستن. طرف مثلا راننده کامیونه، تو بیابون این ور اون ور میره، فوقش یه نماز واجبی بخونه، یا یه روزه ماه رمضونی بگیره. همین. چیزی از معارف دینم خیلی بلد نیست. یه کورسوی از ایمان در دلش میزنه. اما همین کورسوی که از ایمان در دلش میزنه پاش وایساده. از این دیگه کوتاه نمیاد. بعضی از ضعیف الایمان ها اینجوری هن. که همون مقدار اعتقاداتی که بلدن پاش وایسادن. خدا رحمت کنه مرحوم طیب از همین قبیل بود دیگه، تو همین تهران. مرحوم طیب سابقه دینی نداشت. خیلی آدمی که مثلا اهل دین و معارف دین و آشنایی و اطلاعات دینی باشه، نه، اینجوری آدمی نبود. ولی با همه خصلت‌های احیانا بدی که داشت، دو تا خوبی داشت. یه خوبی طیب این بود که با دستگاه اهل بیت قهر نبود، آشتی بود، به خصوص با دستگاه امام حسین. محرما که میشد حتما زیر خیمه امام حسین خودشو میرسون. خصلت دوم طیب مردانگیش بود. اگه ضعیفی رو میدید دستشو میگرفت، لگد به افتاده نمیزد، مردانگی داشت. من خودم شنیدم از مرحوم آیت الله احمدی میانجی در قم، ایشون از قول مرحوم آیت الله مرعشی نجفی نقل میکرد، اون مرجع بزرگوار، که آقای مرعشی نجفی میفرمودن که خدا منو با بعضی از لوتیای تهران مشهور بکنه. مردن، اینایی که صفت مردونگی دارن خدا دوستشون داره. این صفت، صفت ارزشمندی است و معمولا هم عاقبت به خیر میشن. طیب یکی از همین آدما بود. گاهی موقع های جوونی میرفت تو بازار تربار کار میکرد، یه جوونی میرفت از ایشون میگه آقا طیب من میخوام ازدواج بکنم، پول ندارم. میگه وایسا. یه دور میزد پول جمع میکرد از بازاریا، از اونایی که مغازه داشتن. اگه برای خودش بود این کارو نمیکرد، اما برای دیگری حاضر بود آبرو گرو بگذاره. پول جمع میکرد مثلا 2000 تومان. 2000 تومان 60 سال پیش خیلی بود. میومد میداد به این جوون، میگه برو باهاش ازدواج بکن، باقیش هم اگر مون سرمایه زندگیت بکن. تکیه کلامش این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن، پاکم کن و خاکم کن. مردونگیای خاصی داشت. تو زندگیش نقل میکنن یه مرتبه داشت از یه کوچه رد میشد، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیش تو پیاده رو نشسته. گفت سید برای چی اینجا نشستی؟ گفت من چند ماه اجاره خونمو نتونستم بدم، صابخونه امروز منو بیرون کرده با اساسیه ریخته تو پیاده رو، الانم نمیدونم چی کار بکنم. طیب به دوروریاش گفتش یا وانت بار بگیرید. وانت گرفتن، اساسیه این سید رو ریختن تو وانت. گفت سید بشین جلو. او رو نشون جلو، خودش هم نشست جلو، بقیه هم رو بار بردش دم یه خونه نوساز، اساسیه رو اونجا تخلیه کردن. گفت سید شناسنامه تو برده بیا. شناسنامه‌شو برداشت، این بنده خودم نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده. طیب بردش محضر، خونه رو به نامش کرد. وقتی کارهای محضریش تمام شد، دست این سیدو گرفت کشید، می‌خواست کلیدو بذاره تو دستش. گفت سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، خونه تازه سازه، هنوزم نرفته بودم توش بنشینم. خونه رو من به نام شما کردم، فقط به مادرت زهرا بگوی خونم اون بر برای من بساز. خدا حافظ. خونه رو به نامت کردم، فقط به مادرت زهرا بگوی خونه اون بر برای من بساز. مرد بود، مرد بود. این مردونگی ها رو داشت که 15 خرداد سال 42 که فریاد حضرت امام از قم علیه طاغوت و استکبار بلند شد، بعضی از به ظاهر مقدسین چه وسا ترسیدن نیومدن تو میدون، همین طیب از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. اصلا مسیر زندگیش عوض شد. خدا دستشو گرفت، مسیر زندگیش عوض شد. طیب رو گرفتنش، به قدری زدنش تو زندان و شکنجش کردن که تو رو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. خیلی زدنش. گفتن حاضریم به یه شرط آزادت بکنیم، وضعت هم خیلی خوب بشه، اونم اینه که یه مصاحبه با ترتیب بدیم تو رادیو و رسانه ها. تو بگو من پول گرفتم، برای پول اومدم تو میدون. طیب رو حساب همون مردونگیش گفت منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون، من پول نگرفتم. گفتن اعدام میشی، گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادرش طاهر میگه من رفتم تو زندان برای دیدنش. وقتی رفتم دیدمش، دیدم شده یه نیقلیون، انقدر زدنش و شکنجش کردن. لاغر. گفتم چطوری؟ گفت من کارم تمومه، حکم اعدامم هم اومده، فقط سلام منو به آقا روح الله تو قم برسون، دو تا پیغام از طرف من بهش بده، یکی این که بهش بگو من به شما خیانت نکردم و دومم این که به ایشون بگو من سابقه خوبی ندارم، من اگر از دنیا رفتم منو کشتن شما شفاعتم بکنید، شما شفاعتم بکنید. برادر طیب میگه من رفتم قم خدمت حضرت امام، سلام طیب رو بهش رسوندم، گفتم آقا طیب حکم اعدامش اومده. امام خیلی متأثر شد، فرمود یه جوری سلام منو بهش برسونید. بعد گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم، امام فرمود میدونم طیب مرده اهل خیانت نیست، گفت آقا پیغام دومش هم این بود که بعد از مردن شما شفاعتشو بکنید. برادرش دقیق میکنه، دیدم هست امام سرش انداخت پایین، فرمود طیب کارش درست، طیب کارش درست، طیب رو اعدام کردن، جزو اولین شهدای انقلاب اسلامی، حر انقلاب بود، همون دعایی که میگفت پاکم کن و خاکم کن شامل حالش شد. الان تو حرم هست عبدالعظیم، اونایی که میشناسن این قبر مال کیه وقتی رد میشن یه فاتحه میخونن، حتی چه بسا یه حاجتی بخوان. الله اکبر، گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. گاهی موقع توی یه لحظه خریدار آدم میشن. این آدم ها هم ضعیف بودن، اینا هم خیلی دینی نبودن، اما همون مقدار اعتقاداتی که داشتن پاشوای میسادن، از او دیگه کم نمیگذاشتن. اینا رو من نمیگم، مقصودم اینا نیست، اونایی که زمان حضرت زهرا و امیرالمومنین بودن ضعیف الایمان هایی بودن که تو ضعف ایمانشون خودشون مقصر بودن، تو کارهای دنیا خیلی هم میفهمیدن، خیلی هم حواسشون جمع بود، نوبت به خدا و دین که میرسه کم میگذرن، نوبت به خدا و دین که میرسه ضعیف میشن. اینا که تو قرآن مواردی در جهنم اومده که بحث و مجادله بین مستکبرین و مستضعفین، رهبران باطل و بعضی از این ضعیف ضعفایی که سواری میدادن به اونا، تو قرآن مجادله شون تو جهنم رو نقل کرده. من فقط یکیشو عرض بکنم خدمتتون، تو سوره اعراف هست، داره که همین ضعیف ضعفا تو جهنم برمیگردن میگن ربنا ها اولائه ازلونا، خدایا اینا این رهبران باطل بودن ما رو گول زدن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، خدا اینا رو دو برابر عذاب بکن، خدا اینا رو دو برابر عذاب بکن. پروردگار عالم میفرماید قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، همتون دو برابر عذاب میکنم، هم رهبران باطل رو دو برابر عذاب میکنم، یکی به خاطر اینکه خودشون گمراه بودن، دومی که یه عده رو به گمراهی کشیدن، هم شما ضعیف ضعفا رو دو برابر عذاب میکنم، یکی به خاطری که گمراه بودید، دومی که شما سواری دادید، شما نردبون شدید که اینا رفتن بالا. اگر شما سکوت نمی کردید دست امیرالمومنین رو می بستن به سمت مسجد ببرن، اگر شما وای نستده بودید فقط تماشاگر بودید دفاع می کردید این قضایا پیش می اومد. الله اکبر، گاهی موقع به قرآن آدم خیلی عجیب تعجب میکنه که آخه اون زمان اسم اعظم خدا امیرالمومنین رو که همه میدونستن که بابا اگه نمازی هست به برکت اوست، اگه نمازخونی هست به واسطه اوست، ریسمان طبق نقل گردنش انداختن به سمت مسجد میبردن، فقط مردم وایساده بودن تماشا میکردن، یه چند نفر معدودی بودن که دفاع حرف زدن، یه چند نفر معدود، یه چند نفری مثل سلمان، مثل مقداد، مثل ابوذر، ابوذر بزرگوار تو مسجد وقتی این مردم وایساده بودن سکوت میکردن و فقط نگاه میکردن یه جمله گفت، رحمت خدا بر ابوذر، بر این زبان گویای اسلام و شجاع. برگشت گفت به این مردم ایها الامه المتهیره بعد نبیها لو قدمتم ما قدم الله و اخرتم ما اخر الله و جعلتم الولایته حیث جعلها الله لما آل ولی الله. مردمی که متحیرید، بصیرتی که باید داشته باشید و ندارید، نمیفهمید چی کار باید بکنید، ایها الامه المتحیرت بعد نبیها، اگر اون کسی رو که خدا جلو انداخته بود شما جلو مینداختید، اون کسی رو که خدا عقب انداخته بود شما عقب مینداختید، ولایت سر جای خودش قرار می گرفت، ولی خدا گوشه‌گیر و خانه نشین نمی شد. شما مقصرید، شما مقصرید. خود وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، این بانوی بزرگوار، تو خطبه فدکیش یه جمله است. من این جمله رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، حضرت زهرا یکی از دسته هایی که خون دل خورد از اونها همین افراد ساکت بی تفاوتی بودن که حاضر به فداکاری نبودن. اگرم میدونستن حق با کیه، حاضر به هزینه پرداخت کردن برای اعتقاداتشون نبودن. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبشون رو کردن به انصار، فرمودن که ما هاذه الغمیزت و فی حقی، این چه ضعفیه که دارم تو شما میبینم که حاضر به دفاع از حق من نیستی. و سنت و انظلامتی، چرا دارید کوتاهی میکنید و سهلنگاری میکنید نسبت به ظلمی که به من شده؟ غیرت دینیتون کجاست؟ غیرت دینیتون کجاست؟ اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ابی، ابی یقول المرء یحفظ فی ولده. مگه پدر بزرگوارم نفرموده بود که اگر کسی رو میخواید احترام بکنید به بچه هاش احترام بکنید؟ اگر کسی رو میخواید احترام بکنید بچه هاش رو گرامی بدارید. این اون توصیه پدرم هست؟ بچه شو اینجوری دارید احترام میکنید؟ سرآنما احدستم و اجلان زائحالتن، چه زود رنگ بختید و جوگیر شدید و چقدر سود نشستید و فروگذار کردید. و لکم طاقتون به ما احاول و قوتون علا ما اطلو و ازاول. و حالی که شما میتونید بلنشید و کاری انجام بدید اونی که ازتون انتظار میره، ولی افسوس که این کار رو نمی کنید. ببینید، این دسته چهارم کسانی بودن که عرض کردم آدمایی بودن که چه بسا دشمن، به عنوان دشمن امیرالمومنین معروف نشدن تو تاریخ، به یه معنا قصر در رفتن، اما خون به دل امیرالمومنین کردن و همینا باعث شدن که در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها اون ظلم ها انجام بشه و کسی حرف نزنه، اون ظلم ها نسبت به دختر پیغمبر روا بره و کسی حرف نزنه. اینا سکوت کردن تو این زمان. چند سال بعد زمان امام حسن یه انحطاطی پیش اومد، زاویه انحراف تو امت اسلامی متاسفانه به وجود اومد. اون موقع سکوت کردن. یه مدت بعد زمان امام مجتبی علیه السلام تنزل کردن، خیانت کردن، پشت امام مجتبی رو خالی کردن. و یه مدت بعد زمان امام حسین علیه السلام جنایت کردن. پله پله آدم سقوط میکنه، آهسته آهسته آدم خراب میشه، شیطان گام به گام وارد زندگی آدم میشه. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، مواظب گام های شیطان باشیم. نفوذ از شیطان بسیار تدریجی و پنهانه. تعبیر قرآن رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. مواظب گام های شیطان باشید. خطوات جمع خطوه است، گام هایی که دوز شب بخواد برداره، آهسته آهسته و کوچیک کوچیک برمیداره، اینا میشه خطوه. قرآن میگه مواظب این گام های شیطان باشید، مثل دوز وارد زندگیتون میشه، وارد روحتون میشه، یواش یواش نفوذ میکنه. شمر و سنان و امثال اون پست ها یه شبه شمر نشدن، آروم آروم فاسد شدن، آروم آروم خراب شدن. مواظب باشید. پیغمبر اکرم در یه جمعی بودن، اصحاب گفتن یا رسول الله، اینو مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده تو باب احوال القلب بهار الانبار، گفتن یا رسول الله ما اون موقعی که تو مجلس شما نشستیم حالمون خیلی خوبه، خیلی حالات خوشی داریم، که انان نعاین الاخره و الجنت و النار، گویی بهشت و جهنمو داریم میبینیم، اینقدر حالمون خوبه. اما وقتی میریم دنبال کار و کاسبی و دنبال زندگیمون افت میکنیم، میترسیم منافق باشیم، پیش شما اینجوری پشت سر شما یه جوری دیگه، میترسیم اهل نفاق باشیم. پیغمبر فرمود نه، این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، اینا گامای شیطان، یواش یواش میاد تو زندگیتون، حالتون رو میگیره، بعد زمینتون میزنه. شیطان که برای آدمای متدین روز اول نعوذ بالله نمیگه از دیوار مردم برو بالا فحشا انجام بده، میدونه که این مورد قبول قرار نمیگیره. روز اول یه زاویه انحراف کوچکی در دینداری ما به وجود میاره، تقید ما نسبت به دین و حساسیتمون رو کم میکنه، نسبت به مکروهات، نسبت به امور مشتبه. یه قضای شبهناکه، میگیم انشالله چیزی نیست، به جای اینکه احتیاط بکنه میخوره. یه فیلم مشتبهه که نمیدونم حرام یا نه، میگیم انشالله چیزی نیست، نگاه میکنیم. یه موسیقی مشتبهه، انشالله چیزی نیست، نگاه میکنیم. یه حرف شبهناکه که نمیدونم غیبت یا نه، انشالله چیزی نیست، میگم. به جای اینکه احتیاط بکنم هی اینا رو مرتکب میشم. شیطان وقتی میبینه که آدم نسبت به امور شبهناک بی‌محابا و بی‌باک شده، میفهمه که یه سنگر اینو فتح کرده. این اصلا اهل احتیاط نیست، تقید دینیش کم شده. سنگر بعدی که میاد گناهان صغیره رو تو چشم کوچیک بکنه. آدم یه نگاهی نعوذ بالله به نامحرم میکنه، یه لبخندی میزنه، میگه حالا این که چیزی نیست، تو این دنیایی که این همه فسق و فجور دارن انجام میدن، حالا این که چیزی نیست. شیطان میبینه که این پله دومش هم فتح شد، نسبت به گناهان صغیره هم بی‌اعتنا شد. سنگر سوم رو میاد، نسبت به گناهان کبیره هم آدم رو بی‌اعتنا میکنه. یواش یواش جوری میشه که آدم بزرگترین گناهان رو انجام میده این خیالش نیست. عبدالملک مروان حاکم اموی بود زمان امام سجاد علیه السلام، قبل از این که به حکومت برسه معروف بود به حمامت المسجد، کبوتر مسجد، حالا به تعبیر خودمونی ماها کبوتر حرم. دائم کارش نشستن و قرآن بود. وقتی پدرش از دنیا رفت اومدن گفتن شما خلیفه شدی، حکومت با شما شد، قرآن دستش بود، قرآنو به هم گذاشت، گفت هازا فراغ و بینی و بینک، قرآن خدا حافظ. جنایاتی تو اون 20 سال حکومتش انجام داد که روی صفاکان تاریخ رو سفید کرد. همین کبوتر حرم، آدم یواش یواش خراب میشه. بعد خودش میگفتش که یه زمانی من مورچه‌ای رو اگر میکشتم تا شب وجدان درد داشتم، اما الان آدم میکشم این خیالم نیست. خانومش بهش میگفت تو نماز میخونی، مشروبم میخوری؟ گفت خانم مشروب که میخورم چی، خونم میخورم، خونم میخورم. به تدریج آدم خراب میشه. من فقط یک علامتی رو عرض میکنم از نفوذ شیطان تو زندگی آدم. این علامت محکیست که خودمون رو از بعضی از دعاها این برمیاد که خودمون رو محک بزنیم و مواظب نفوذ شیطان تو جانمون تو زندگیمون باشیم. اولین علامت نفوذ شیطان در وجود کسی این هستش که نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه، بی میل میشه. سال تا سال میگذره حال نداره لای مفاتیح رو باز بکنه بشینه دعا کنه، حال نداره یه رب سجده بکنه، در سجده با خدا حرف بزنه، نماز رو میخونه ولی بی حال. حالا یه موقع هست یه بار، دو بار، ده بار آدم بی حاله، اما همیشه بی حال، همیشه بی عشق، همیشه بی سوز. اگر اکثر اوقات آدم بی حالی و بی اشتهایی نسبت به مسائل معنوی باشه، این مریضیه، این مریضی روحه. همونجور که جسم وقتی مریض میشه نسبت به غذا بی اشتها میشه، روحی هم که مریض میشه نسبت به غذای روح بی اشتها میشه. در روایت از خداوند متعال فرماید اولین کاری که با آدم گناهکار میکنم این که میل رو ازش میگیرم، لذت عبادت رو ازش میگیرم. ان احرمه لذیذ مناجات. اگر خدای نکرده آدم خودشو مداوا نکرد تو این مرحله با این علامت بی اشتهایی، اگه خدای نکرده خودشو مداوا نکرد، بعد از یه مدت علامت دوم پیش میاد که نشون میده بیماری پیشرفته است و شیطان نفوذ کرده. علامت دوم شک، نسبت به بسیاری از معتقدات و باورها نسبت دچار شک میشه. باز اگر یه مدتی گذشت و خودشو مداوا نکرد، علامت سوم پیش میاد. علامت سوم ریب، سوء ظن پیدا میکنه که بدتر از شکم هست. آقا اینا رو از خودشون در آوردن این حرفا رو، کجای قرآن این نوشته؟ دچار سوء ظن میشه. و اگر تو این مرحله هم خودش رو مداوا نکرد، چهارمین مرحله و چهارمین علامت کفره، تکذیبه، انکار باورهای دینی است. ولو به زبان هم کفر نگه ولی تو دلش کفر هست. یه جای خودشو میریزه بیرون. کی؟ هنگام مرگ. هنگام مرگ دیگه هر کسی نمیتونه پنهانکاری بکنه و ملاحظه دیگرانو بکنه. هنگام مرگ ملکات و صفات باطنی بیرون میریزه. و اون وقت اگر خدای نکرده کسی کفری در دل داشته باشه، بیرون میریزه. من همین رو عرض بکنم و بحثمو جمع میکنم و خیلی عذر میخوام. امام راحل عظیم الشأنمون من یادمه یه خاطره رویشون نقل میکرد، تو نقل این خاطره دو سه مرتبه میفرمود پناه بر خدا، پناه بر خدا. این خاطره رو حضرت امام تا اونجایی که من دنبال کردم از مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی شنیده بودن. مرحوم آیت الله آقای گلپایگانی میفرمودن من تو جوانیام یه رفیقی داشتم که با هم دیگه همدرس و همبحث بودیم و به هر حال با هم دیگه ارتباط داشتیم. بعد از یه چند سال این رفیق من برگشت شهرشون، ولی باز با هم مکاتبه داشتیم و نامه می نوشتیم، تا اینکه بعد از چند سال شنیدم این رفیقمون مریضی سختی داره، تو بستر احتضاره، چه بسا دیگه از اون بستر بلند نشه. آقای گلپایگانی می فرمودن من رفتم برای دیدنش. میگه وقتی رفتم کنار بسترش نشستم، دیدم نعوذ بالله داره کفر میگه. چه کفری؟ آخر عمرش رو به قبلش کرده بودن. میگه دیدم داره کفر میگه. اینجوری میگفت نعوذ بالله، میگفت ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرد. من بچه هم کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، داره منو میبره از این دنیا، داره منو از این دنیا میبره. مراقب باشیم، شیطان به تدریج وارد زندگی آدم میشه. این آدمایی که در زمان حضرت زهرا و امیرالمومنین سکوت کردن، یواش یواش زمان امام مجتبی خیانت کردن و این جریان کشید تا زمان سید و شهدا جنایت کردن. و به این صورت بود که حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان خودش تنها موند. یکی از دلایل تنها موندن امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیها و اون ظلم بزرگ تاریخی، سکوت و بی‌تفاوتی کسانی است که یا نمیفهمیدن و باید میفهمیدن، یا اگر میفهمیدن حاضر به هزینه کردن در راه دین و اعتقاداتشون نبودن. عذر میخوام از رهبر بزرگوارمون، از نور چشم همه مؤمنین که همین مقدار هم مصدق شدم، خیلی معذرت میخوام. زهرا جان شما پیروز شدید، نشانه پیروزیتون این جماعت هاست. نشانه پیروزی شما یک زمانی تنها بودید، این جماعت هاییست که به شهادت حضرت امام، یادتون هست حضرت امام میفرمود من شهادت میدم مردم ما از مردم حجاز در زمان رسول خدا بهترن، مردم ما از مردم زمان امیرالمومنین بهترن. رهبر بزرگوارمون تو فتنه های سال 88 که بسیار پیچیده بود و پیچیده تر از جنگ بود، نفرمودن که مردم ما امتحان خوبی پس دادن در این حال که بعضی از خواص مردود شدن. این بصیرت و رشد دوستان اهل بیت، این رشدی است که به حمد الله به برکت انقلاب تو دوستان اهل بیت به وجود اومده و ان شاء الله این رشد روز افسون تا زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام. طبق روایت امام صادق علیه السلام شهادت حضرت زهرا بعد از نماز مغرب بوده، یعنی بین مغرب و عشا، علی‌القاعده مثلا تو این ساعتها بعد از مغرب و قبل از عشا. و اگر این چنین باشه که حضرت فرمودن، مراسم تشییع و دفن و امثال اینها دیگه قاعدتا مثل نیمه شب امشبی خواهد بود. دیگه از این به بعد امیرالمومنین علیه السلام تنها میشه، دیگه از این به بعد هست که او باید سر بگذاره به بیابانها و تو نخلستانها گریهاش رو اونجا انجام بده. خود حضرت زهرا در آخرین روز حیاتشون مثل امروز گریه کردن، تو بستر نشسته بود حضرت زهرا گریه کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خانم شما دیگه برای چی گریه میکنید؟ شما که خدمت پدر بزرگوارتون خواهید رسید، از هم و غم دنیا راحت میشید. حضرت زهرا این بانوی دلسوز و مهربان فرمود ابکیل ما تلقا بعدی، من گریم برای شماست، من گریم برای شماست. راست گفتی زهرا جان، بعد از شما بود که امیرالمومنین تنهای تنها شد. تا چند روز بعد از شهادت از زهرا تو خونه بود، بیرون نمیرفت خیلی. اصحاب و دوستان امیرالمومنین عمار رو فرستادن که برو به ایشون بگو آقا برای چی گوشه نشین شدی دیگه، خانه نشین شدی. وقتی عمار اومد گفتش که آقا جان خود شما میفرمودید تو بلاها و مصیبتها شکیبا باشیم، چرا خودت گوشه نشین شدی، خونه نشین شدی؟ که امیرالمومنین فرمود عمار الفقیدت و عزیزه، کسی رو از دست دادم که عزیز بود. دومین ستونم بعد از پیغمبر او بود که او هم رفت. چقدر قشنگ اون شاعر گفت زبان حال امیرالمومنین، البته خیلی سوزناک، گفت غریب و بیکس و تنها به کنج خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم، غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. صدای ناله او را ز پشت در شنیدم، خدا داند که از زینب خجالت میکشیدم من. بابا شما وقتی صدای ناله یتیمی میشنیدی زانوات میلرزید، صدای ناله مادرم رو شنیدی نتونستی کاری بکنی. دیگه مثل این موقعی امیرالمومنین بعد از یه چند ساعتی تو تاریکی با یه صدای شرشر آبی که اسما آب میریخ غسل میداد و صدای گریه های آهسته آهسته، بعد از اینکه غسل تمام شد، اینا رو شنیدید، من فقط اشاره میکنم، امیرالمومنین کفن کرد زهرای بزرگوارش رو، بعد صدا زد دلش نیومد این بچه ها برای آخرین بار مادر رو نبینن، صدا زد بچه ها بیاد یه بار دیگه مادرتون رو ببینید، هلوم متزود و من عمرکم فهاز الفراق و لقاء فی الجنه، دیگه دیدار بعدی تو بهشت تو قیامت هستش. بچه های کوچولوی امیرالمومنین اومدن، یکی 5 ساله، یکی 3 ساله، یکی 7 ساله، 8 ساله، خودشون انداختن رو مادر، شروع کردن گریه کردن. اما تو بین بچه ها یکی هستش که یک سری تو دلشه، گریهش یه جور دیگه است. شماها اهل روزه اید میفهمید کیو دارم میگم. یه سری تو دلش بود امام حسن که بقیه نمیدونستن، اون صحنه رو ندیده بودن تو کوچه، گریهش انگار یه جور دیگری بود. همینجا بود که هاتفی صدا زد، یا ابوالحسن ارفع هما انها فلقد ابکیا والله ملائکت از سماوات، ملائکه آسمون به گریه اومدن. اینجا ملائکه گریه کردن، اما یه جای دیگه زجه زدن، یه جای دیگه زجه زدن. اونم روز 11 محرم یه دختری افتاده بود رو پیکر پدرش، با تازیانه می زدن برای که جداش بکنه. الله حول ولا قوة الا بالله.